نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران 26 آذر ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکاران برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همکارم مهرداد میردامادی در استودیوس.
وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد و دالاهو میگوید هنوز کانکس مورد نیاز زلزله زدگان استان کرمانشاه تأمین نشده است. این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مصاحبه با ایسنا با اشاره به آغاز فصل سرما در منطقه از نصب تنها 1500 کانکس از سوی خیرین مردمی خبر داد. وی تصریح کرده است که قرار بوده روزانه 400 کانکس نصب شود که این اتفاق روی نداده و مردم را ناراضی کرده. حشمت الله فلاحت پیشه مردم ساکن در مسکن مهر در شهر اسلام آباد غرب را نمونه بارز مردمی ذکر کرد که هنوز کانکس برای آنها نصب نشده و همچنان در چادر و سرما زندگی می کنند. بر اساس آخرین آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر ساخته، جمع کل قربانیان زمین لرزه 21 آبان ماه استان کرمانشاه 620 نفر اعلام شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اظهار نظری کاهش اعتماد عمومی به نظام را مهمترین تهدیدی دانست که امروز کشور با آن روبروست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز شنبه در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران، آقای شمخانی گفت به فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام باید نگریست و مبارزه با آن را یک ضرورت دانست. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 178 کشور مورد بررسی در رده 131 قرار گرفت. شفافیت بین‌المللی در این گزارش جمهوری اسلامی را بسیار فاسدتر از برخی کشورهای منطقه ارزیابی کرده است. ایران 113 پله فاسدتر از امارات، 56 پله فاسدتر از ترکیه و 23 پله فاسدتر از مصر ارزیابی شده است. در پی انتشار خبرهای درباره سکته رضا شهابی، فعال کارگری در زندان، دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری او شد. سارا لی وینستون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفت رضا شهابی را فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به زندان انداختند و اینکه بگذارند سلامت او در زندان هرچه بیشتر لطمه ببیند بسیار بی‌رحمانه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز پنجشنبه خبر داده بود رضا شهابی، عضو این سندیکا، در تازه‌ترین ملاقات با خانواده‌اش گفته است پزشک زندان تایید کرده که وی دچار سکته خفیف شده است. در دیگر نقاط جهان، نیروهای حکومت سوریه روز شنبه وارد استان ادلب در شمال غربی این کشور شدند و بخش‌هایی را به کنترل خود درآوردند. این نخستین نفوذ نیروهای سوری به این استان است که حکومت این کشور هیچ حضوری در آن نداشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای حکومت سوریه و متحدانش هفته هاست که از استان مرکزی هما تهاجماتی را به سمت ادلب صورت می‌دهند که عمدتاً ناکام بوده است. حال رسانه‌های حکومتی و دیدبان حقوق بشر سوریه خبر می‌دهند که پس از درگیری شدید و حملات هوایی گسترده، روستای تلخنزیر در جنوب شرقی استان ادلب به دست نیروهای حکومتی افتاده است. گروه احرارشام وابسته به القاعده که کنترل بخش‌های عمده‌ای از ادلب را در اختیار دارد، با انتشار فتوایی همگان را به بسیج علیه حکومت دمشق فراخواند. ادلب بخش از منطقه موسوم به کاهش تنش در سوریه است که ترکیه، ایران و روسیه بر سر کاهش درگیری‌ها در آن به توافق رسیدند. و یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه میگوید 5 کشور ساحلی خزر در مذاکرات بر سر رژیم حقوقی این دریاچه به تفاهم دست پیدا کردند که شامل تقسیم دریا، مشخص ساختن نواحی ماهیگیری و آب‌های مشترک بین کشورها می‌شود. این سخنان در حال روز شنبه بیان شد که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه ضمن رد موضوع تصمیم گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس مسکو تاکید کرد در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
خیلی ممنونم از شما. مهداد میردامادی بود و خبرها رو شنید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. برخی از مقام های ایران در نشستی حقوق بشر را از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی مذهب خواندند.
حکومت ایران در رده های مختلف همواره بیتوجهی کرده به ضوابط حقوق بشر و در این بیتوجهی چندین دلیل برای خودش میتراشد.
فائز هاشمی میگوید به گفته شورای عالی امنیت ملی در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته.
اولین خطراتی که ممکنه داشته باشه سلول‌های مغز استخوان رو از بین ببره. چون مغز استخوان کارش سلول سازی هست.
ارمنستان از یک منطقه آزاد در مرز با ایران پرده برداری کرد.
اگر گازی رو که ایران و ارمنستان تعاطر میکنن، گاز و برق رو از این آمار خارج بکنیم، عدد بسیار کوچکی هست که صادرات و واردات بین دو کشور انجام میشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها که به بهانه سالگرد درگذشت واتسلاو هاول به موضوع مبارزه بدون خشونت پرداخته. در جلسه که دادسرای عمومی و انقلاب در تهران تحت عنوان همایش تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران برگزار کرد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد و کارنامه جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر را از اصول قانون اساسی دانستند و همینطور از مبانی مذهب. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه‌ای که پنجمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران گزارش شد سعی کردند عملکرد و کارنامه جمهوری اسلامی و موارد نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کنند. مواردی وسیع، مستمر و فاحش که دو نهاد حقوق بشر ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر پیوسته گزارش کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه در جلسه مذکور غنی‌ترین منابع را در حوزه حقوق بشر در اسلام قید کرد. از طرفی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه نظام به حقوق بشر را ناشی از اصول و الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا واکنش خود به صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در جلسه مذکور را چنین بازگو می‌کند.
واکنش من پوزخندی است که به این حرفا میزنم، زیرا حکومت ایران در رده های مختلف همواره بیتوجهی کرده به ضوابط حقوق بشر و در این بیتوجهی چندین دلیل برای خودش میتراشد. اول اینکه حقوق بشر یک مقوله است قوی و با ضوابط شریعت اسلام که دولت ایران باید اون رو اجرا بکنه سازگاری نداره، که این ادعا کاملا بیهوده است، زیرا که دولت ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی رو پذیرفته و متحد اجراش شده. و از سوی دیگر دولت ایران بارها درخواست کرده که عضو شورای حقوق بشر بشه و رأی نیاورده. بنابراین اینکه ما حقوق بشر رو قبول نداریم و خودمون حقوق بشر داریم یک ادعای کاملا بیموردیه. مسئله دیگر این که میگویند گزارشگران سازمان ملل متحد و به طور کلی شورای حقوق بشر و یا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر با ما عداوت دارند و گزارش‌های اونها درست نیست. این هم ادعایی است کاملا بیهوده، زیرا که مستندات همراه با این گزارش‌ها هست و خود مردم ایران شاهد هستند که در ایران چه می‌گذره. و سوی دیگر اینها مقام‌های بی‌طرف بین‌المللی عنوان میشه. بنابراین داستان در حقیقت فرار به جلوه.
در جلسه روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان انقلاب در تهران گفت برخی پرونده های قضایی دارای عنصر خارجی است یا مانند پرونده بابک زنجانی اموال موضوع پرونده در خارج از کشور مستقر است که همکاری های دیپلماتیک را ایجاب می نماید و حمایت وزارت خارجه را لازم ذکر کرد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفت گاه افرادی در کشور دارای پرونده قضایی هستند و دولت‌های خارجی نسبت به آنها موضع‌گیری حمایتی و خاص دارند که آخرین مورد آن را پرونده احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و پزشک و پژوهشگر ایرانی شهروند سوئد ذکر کرد و شماره این نوع پرونده‌ها در قوه قضایی جمهوری اسلامی را قابل توجه توصیف کرد. شیرین عبادی قاضی پیشین دادگستری ایران که پس از انقلاب سال 1357 پروانه قضاوت وی باطل شد، ایرادات دیگر به عکس‌العمل‌های مقامات جمهوری اسلامی و تلاش‌هایشان برای جوابگویی را چنین تشریح می‌کند.
برخی از مقامات دولت ایران وقتی که در مقام پاسخگویی برمی آیند بلافاصله استناد می کنند که در جهان کشورهای دیگری هستند که حقوق بشرشون از ایران بدتره، از جمله اسرائیل، عربستان و کشورهای دیگر. که در این مورد باید بگویم بد بودن وضعیت حقوق بشر در یک کشور توجیه رفتار خلاف حقوق بشر در کشور دیگری از جمله ایران نیست و اصولاً حقوق بشر مقوله است بین المللی. به همان دلیلی که دولت ایران به خودش اجازه میدهد راجع به نقض حقوق بشر در فلسطین و عراق و افغانستان و جاهای دیگه صحبت بکنه، به همان دلیل هم سایر کشورها و از جمله سازمان ملل حق داره راجع به نقض حقوق بشر در ایران گزارش بکنه. و ضمناً فراموش نکنیم که دولت ایران حدود 15 ساله که به هیچ گزارشگری اجازه ورود به کشور نداده و این یک نقطه بسیار سیاسی است در کارنامه ایران و تأیید کننده این است که اینها چیزهایی دارند برای پنهان کردن. بنابراین تشکیل این گونه جلسات یا گفتن این مسئله که در ایران تفکیک قوا هست، اینها طبق احکام دادگاه زندانی می شوند، از جمله آقای جلالی که متاسفانه حکم اعدامش در دیوان‌عالی کشور به تایید رسیده، می گویند که خب بالاخره یک رسیدگی قضایی شده. که در این مورد هم باید بگویم دادرسی در ایران با هیچ یک از ضوابط دادرسی عادل آنچه که استاندارد بین‌المللی هست انطباق نداره. این چیزیست که ثابت شده و در گزارش‌های بسیار متعددی آمده.
بنابر گزارش نهادهای حقوق بشر ملل متحد، جمهوری اسلامی دارای بالاترین آمار اعدام پس از جمهوری خلق چین روی زمین است، ضمن اینکه از آن به عنوان یکی از عمده‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران نیز یاد می‌شود.
درباره برگزاری همایشی به نام انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران شنیدید از بکتاش خمسه‌پور.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. برای تکرار این برنامه رو فردا صبح خواهید شنید اگر از همراهان رادیو فردا باشید. حالا که بحث حقوق بشر هست، از رضا شهابی بشنویم، فعال کارگری که برخلاف پایان مدت محکومیتش و همینطور با وجود بیماری‌های جسمی و سکته خفیفی که داشته، همچنان در وضعیت نامناسب و بدون دسترسی به بیمارستان در زندان رجای شهر محبوس است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در بیانیه‌ای با هشدار درباره شرایط این زندانی خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
دو روز پس از آنکه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که رضا شهابی عضو زندانی این تشکل پس از سکته خفیف در زندان به بیمارستان اعزام نشده است، مجامع حقوق بشری خواستار آزادی فوری او شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 25 آذر ماه بیانیه‌ای منتشر و با درخواست آزادی بی قید و شرط برای رضا شهابی در خطر انداختن جان این عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را در زندان رفتاری بی رحمانه توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کانال تلگرامیش اعلام کرده است که خانواده این زندانی در آخرین ملاقاتشان مشاهده کردند که نیمه چپ صورت رضا شهابی بر اثر یک سکته خفیف از کار افتاده است. سارا لیاویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر، در بیانیه روز شنبه این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که رضا شهابی صرفاً به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه‌اش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس است. آقای شهابی پیش از این سکته نیز دچار مشکلات جسمانی متعددی بوده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران میگوید که بیماری‌های جسمی این فعال کارگری ناشی از ضرب و شتم او به دست ماموران امنیتی به هنگام بازداشتش در سال 1189 و خشونت‌ها در بازجویی‌های پس از آن بوده است. بیماری‌های جسمی، سکته در زندان و سایر مشکلات این فعال کارگری زندانی در حالی است که دوره محکومیت او پایان یافته، اما از آزادی او خودداری می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میگوید عدم آزادی این زندانی به رغم پایان یافتن مدت محکومیتش صرفاً با هدف آزار و اذیت بیشتر او صورت می‌گیرد. رضا شهابی در مرداد ماه گذشته وقتی که تحت فشار دادستانی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرده بود، دریافت که مرخصی پزشکیش از سوی دادستانی مردود شناخته شده و باید 968 روز دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در واکنش به این رفتار فراقانونی دست به اعتصاب قضا زد. رضا شهابی که از مؤسسان سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی در سال 1384 است، نخستین بار در سال 1389 دستگیر و از سوی قاضی صلواتی مجموعاً به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده است.
در گزارش مهتاد قاسم‌فر در مورد فعال کارگری شنیدید رضا شهابی که با وجود به پایان رسیدن مدت حکمش همچنان با وجود بیماری‌های جسمی و سکته خفیف در زندان رجایی شهر محبوس است.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اهدام، ضرب و شتم و ششنزه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گسترده‌ای وجود دارد و من از همه سازمان‌های حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
خب حالا که این سپاه میخواد بیاد گشت شبانه و روزانه به عنوان مبارزه با اراذل و اوباش تحت این عنوان ولی در واقعیت برای کنترل مردم انجام بده، یه نوع وحشتی مردم رو گرفته. چی نظارت میکنه بر رفتار این آقایون؟ وزارت کشور که مسئوله میگه ما نمیخوایم کمک، ولی اونا میگن نه شما عقلت نمیرسه، ما باید انجام بدیم. اینجوری که کشور نمیشه اداره بشه.
مردم شریف ایران، گول اختلافای درون هیئت حاکمه رو نخورید. نه احمدی نژاد مسئلهش مسئله مردم ایران، نه روحانی، نه خامنه ای. اینا یه سری اختلافای درونه بین وزارت هاست که بر سر قدرت و پول داره چونه میزنن. به نمایش های اینها اصلا اعتبار رو اعتنا نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما مسلمان از طریق تلگرام برای شما خیلی ساده تر هست که پیام هاتون رو برای ما بفرستید. از @فرداگرام استفاده کنید، صداتون رو ضبط کنید و پیامتون رو برای ما بگید تا در بخش تلفن ها پخش بشه. در آستانه نخستین سالمرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، دختر او گفته در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته. فائزه هاشمی به وبسایت اعتماد آنلاین گفته شماری از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حضور همه اعضای خانوادگی رفسنجانی گفتند در بدن آقای هاشمی 10 برابر، در بدن همسر او عفت مرعشی 3 برابر و در بدن دختر او فاطمه هاشمی 1 برابر حد مجاز، احتمالاً به معنی 2 برابر رادیواکتیو وجود داشته. به گفته فائزه هاشمی، شورای عالی امنیت ملی گفته از منشأ این رادیواکتیو خبر اطلاعی نداره، اما دلیل فوت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام این نبوده. 19 دی ماه سال گذشته اعلام شد آقای هاشمی رفسنجانی موقع شنا در استخ دچار عارضه قلبی شده و درگذشته. فرزندان او این مرگ رو مشکوک خواندن و بعد از اون به گفته محسن هاشمی شورای عالی امنیت ملی بررسی علت این مرگ را آغاز کرد. حالا به گفته فائزه هاشمی ظاهراً پرونده در این شورا مختومه اعلام شده. بشنویم در این زمینه از دکتر تقی دادستان، جراح مغز در پاریس و بنیانگذار بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تبریز، درباره عوارض وجود رادیواکتیو در بدن انسان.
این مقدار اشعه به مرور زمان وارد شده باشه، عوارضی در بیمار یاد میشه. ولی اگر به طور ناگهانی این رادیواکتیو رو به بدن وارد کرده باشن، میتونه باعث مرگ شخص بشه کاملا.
اصولا میزان مجاز رادیواکتیو در بدن انسان چقدر میتونه باشه؟ اصلا چقدرش غیر مجاز هست؟
به طور کلی مقدار 1 میلی سیورت میزانی هست که به طور ناتورال وجود داره و که در عرض 1 سال اگر حساب بکنیم ممکنه برسه به 10 تا، که این مقدار تقریبا طبیعیه. ولی خب اگر بیشتر از این بشه برسه به 50 تا، مثلا خانه ها خطراتی برای افراد به وجود میاره. طبیعیش 1 میلی سیورت هست در حقیقت.
آقای دکتر، وجود بیش از حد مجاز رادیواکتیو در بدن انسان چه عوارضی داره، چه خطراتی داره؟
ملاحظه کنید مثلا در چرنوبیل در اوکراین روسیه ثابت، علاوه بر کشتار، چه ناهنجاری هایی که در مردم بچه ها مخصوصا به وجود آورد. اولین خطراتی که ممکنه داشته باشه سلولهای مغز استخوان رو از بین ببره، چون مغز استخوان کارش سلول سازی هست. وقتی که این اشعه در بدن بالا بشه مغز استخوان از کار میفته، وقتی از کار افتاد دیگه گلبوله های سفید ساخته نمیشن، گلبوله های قرمز ساخته نمیشن، از همه مهمتر پلاکت ها هستن که ساخته نمیشن و در نتیجه عوارض بعدی میاد. یکی از اون بیماری هاش همون لوسیمی معروفی که در افراد ممکنه پیدا بشه در اثر همین رادیواکتیو.
سرطان خون منظورتون هست؟
بله سرطان خون. بله بله. روی مردها باعث عقیم شدن میشه، در خانم ها باعث میشه که روی تخمدان ها اثر بذاره و تخمک ها ساخته نشن و در نتیجه اونم میشه یه نوع عقیم شدن در خانم ها اگر رادیواکتیو به مدت طولانی وارد بدنشون بشه. در روی تیروئید اثر داره، سلول تیروئید رو از بین میبره. برای سرطان خون، سرطان های دیگه یه ممکنه در اثر این رادیواکتیو به وجود بیاد. همینچون در مادرانی که حامله هستن ممکنه ناهنجاری های در جنین به وجود بیاد که بعد از تولد خانه ها و ناهنجاری ها به چشم میخوره. ابتدا ممکن دیده نشه ولی پا به سن که گذشت در سنان بالا کاملا به وجود دیده میشه.
آقای دکتر، چه کسانی اساسا در معرض رادیواکتیو قرار دارن؟ منشأ رادیواکتیو در بدن انسان ها چه است؟
یه مقدارش طبیعی در طبیعت وجود داره، ولی کسانی که سرکار دارن با رادیولوژی، سرکار دارن با اسکنر، افرادی که رادیوتراپی میکنن بیماران رو، اینا معمولا در خطر هستن. اگر از 1 دوز معینی بیشتر باشه دیگه مجبورن کلی مدتی 6 هفته تا 2 ماه در اون محل کار نکنن. در که افرادی که اسکن مرتب انجام میدن، چون میدونی خود اسکن در حقیقت یک نوع رادیواکتیو هست، این خودش دوز میبره بالا، ممکنه سرطان های مغز بکنه.
آقای دکتر، نزدیک به 2/3 از بیماران مبتلا به سرطان هم در جریان مداوای خودشون از پرتو درمانی استفاده میکنن. از این راه هم به هر حال مقدار رادیواکتیو جذب میشه. آیا میتونه همچین مسئله هم منجر به افزایش بیش از اندازه مجاز رادیواکتیو در بدن بشه؟
کاملا کاملا. اصلا یکی از عوارض رادیواکتیو در رادیوتراپی ها همینه که باعث عوارض ثانوی میشه در بیمار. همونطور که عرض کردم اگر اسکن مغز مرتب انجام بدیم خودش باعث میشه که کانسر مغز پیدا بکنه. حالا دیگه این رادیوتراپی خودش نوع رادیواکتیوی است که وارد بدن میشه و عوارض جانبی درش به وجود میاره. اون عوارضی که خدمتتون عرض کردم.
دکتر تقی دادستان، جراح مغز در پاریس و بنیانگذار بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تبریز بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. فائزه هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بررسی های شورای عالی امنیت ملی نشان داده در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. همینطور از طریق اینترنت میتونید ما رو بشنوید، از طریق سایتمون radiofarda.com و بخش پخش زنده رو انتخاب کنید. دولت ترکیه که پیشتر فتح الله گولن روحانی منتقد دولت رو متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته کرده بود، حالا او رو از عوامل پشت پرده در جریان دادگاه متهمان به دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا معرفی کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهام نقض تحریم‌های ایران به وسیله شماری از شهروندان ترکیه از جمله رضا زراب و یکی از مدیران ارشد بانک دولتی هالک بانک ترکیه ادعای دست داشتن فتح‌الله گولن در این محاکمه را رد کرد و آن را تئوری توطئه خارجی غیر منطقی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز جمعه ماهیر اونال از اعضای ارشد حزب حاکم ترکیه به تازگی دادگاه نیویورک را دادگاهی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی خوانده و با تکرار ادعای دولت ترکیه مقامات قضایی آمریکا را به همکاری با شبکه گولن علیه ترکیه متهم کرده است. پس از تکرار این اتهام از سوی وکلای مدافع مهمت هاکان آتیلا، مدیرعامل سابق بانک دولتی هالک بانک ترکیه، قاضی دادگاه ریچارد برمن آنها را متهم کرد که با پیش کشیدن موضوع گولن و طرح نظریه ای بی اساس درباره توطئه چینی خارجی تلاش می کنند این پرونده را از مسیرش منحرف کنند. ادعای دست داشتن فتح‌الله گولن پس از آن مطرح شد که حسین کرکماز رئیس سابق پلیس آنکارا در جریان دادگاه آقای آتیلا که متهم به کمک کردن به ایران در دور زدن تحریم هاست شهادت داده است. مهمت هاکان آتیلا اتهامات را رد کرده و هالک بانک هم هر گونه حضور در هر انتقال مالی غیرقانونی را تکذیب کرده است. وکیل آقای آتیلا شهادت رئیس سابق پلیس آنکارا در این دادگاه را جانبداران خواند، اظهار نظری که از سوی قاضی دادگاه رد شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت ترکیه ساکن آمریکا را متهم به طراحی کودتای نافرجام سال گذشته کرده و خواستار استرداد او از آمریکا شده است. آقای گولن این اتهام ها را رد می کند و مقام های آمریکایی هم به دلیل نبود مدارک کافی از استرداد او به ترکیه خودداری کردند.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدید. اما روز جمعه ارمنستان از یک منطقه آزاد در شهر مقری در مرز با ایران پرده برداری کرد. به گفته وزارت توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان، این منطقه آزاد مشوق تازه خواهد بود از جمله برای زمینه سازی بازرگانی فعالتر با ایران و گسترش مناسبات اقتصادی بین دو کشور. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با روبیک میناسایان در ایروان پایتخت ارمنستان که گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان است، از مشخصات منطقه این منطقه آزاد پرسیده.
ببینید، منطقه آزاد مقری دقیقاً در مرز ایران و ارمنستان قرار داره. یعنی شما مرز ایران رو وقتی که رد میکنین به طرف ارمنستان، اولین شهر مقری هست. برای همینم اون منطقه آزاد رو اسمش رو مقری گذاشتن.
سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان وعده داده که منطقه آزاد مقری مشوق تازه‌ای بشه برای فعالتر شدن بازرگانی ارمنستان با ایران و گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور. الان حجم این مبادلات چقدره؟
ببینید، حجم مبادلات بین ایران و ارمنستان رو در سال 2017، یعنی در 9 ماهه اول 2017 حدود 200 میلیون دلار اعلام کردند. طرف ایران 179 میلیون و طرف ارمنستان 190 میلیون دلار اعلام کردند و حدوداً هم میشه گفت نسبت به سال 2016 افزایش داشته، چون در کل سال 2016 بوده 200 میلیون ولی در 2017 در 9 ماه به این عدد رسیده. ولی مسئله اساسی اینه که ما اگر گازی رو که ایران و ارمنستان تعاطر میکنن، گاز و برق رو، از این آمار خارج بکنیم، عدد بسیار کوچکی هست که صادرات و واردات بین دو کشور انجام میشه. یعنی این 200 میلیون دلار میشه گفت که حدود 90% درصدش رو گاز تشکیل میده.
وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان برآورد کرده که در چند سال آینده 50 تا 70 شرکت فعال جذب منطقه آزاد مقریه ارمنستان بشن با تخمین 100 تا 130 میلیون دلار سرمایه گذاری و ظرفیت حدود 250 میلیون دلار کالا و خدمات.
ببینید در رابطه با منطقه آزاد مقری برآوردها این هست که از اونجایی که ارمنستان هم عضو اتحادیه اوراسیا است و اجناسی که در ارمنستان تولید میشه با هزینه 0% مالیات به دیگر کشورهای عضو اوراسیا صادر میشه و اخیراً هم ارمنستان با اتحادیه اروپا هم به توافقاتی رسیدن که مبادلات تجاری بین ارمنستان و اتحادیه اروپا با تعرفه ترجیحی انجام بشه، اینطور فکر میکنن که منطقه آزاد مقری میتونه جای خوبی باشه برای شرکت‌های ایرانی که میخوان به اروپا و یا به کشورهای اوراسیا که 180 میلیون جمعیت دارن صادرات داشته باشن، محصولاتشون رو در منطقه آزاد مقری تولید بکنن و به راحتی بتونن به کل اوراسیا و حتی اروپا صادر بکنن. از طرفی هم شرکت‌های زیادی از اوراسیا و حتی شرکت‌های اروپایی هستن که میخوان به ایران کالا صادر بکنن، براشون جذاب‌تره که در ارمنستان این کالا تولید بشه در منطقه آزاد مقری و به ایران صادر بشه.
روبیک میناسیان بود، گزارشگر رادیو فردا در ایروان پایتخت ارمنستان. امیر مصدق کاتوزیان با او گفتگو می‌کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به همین آدرس میتونید صدای ضبط شدهتون رو بفرستید تا در بخش تلفن ها از رادیو فردا پخش کنیم. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی از استان بوشهر نماینده ایران در مسابقات فوتبال ساحلی باشگاه‌های جهان به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در این مسابقات که در ساوپوله برزیل برگزار می‌شود، پارس جنوبی با نتیجه 6-4 تیم فلامینگوی برزیل را شکست داد و فینالیست شد. حریف پارس جنوبی امروز یک شنبه در بازی فینال تیم لوکوموتیو روسیه خواهد بود. 8 تیم باشگاهی از کشورهای مختلف جهان در مسابقات فوتبال ساحلی باشگاه‌های دنیا شرکت دارند. مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی ایران روز شنبه رئیس جدیدی برای این فدراسیون انتخاب کرد. عباس عبرسجی از مجموع 41 رأی مأخوذه 33 رأی به دست آورد و رئیس فدراسیون کبدی شد. پیش از او محمد رضا مقصودلو مدت 21 سال هدایت این ورزش را عهده‌دار بود. عباس عبرسجی در حالی به ریاست فدراسیون کبدی رسیده که خانمش نیز دبیر فدراسیون است. اما رئیس جدید در تلویزیون ایران اعلام کرد که خانمش تا پایان سال کنار خواهد رفت.
دوست دارم که خانمم با آرامش زندگی بکنه. این تصمیم رو خیلی مدت‌ها پیش گرفته بودیم که چه بنده مسئولیت فدراسیون به عهده بگیرم و چه کسی دیگه. انشالله تا پایان امسال که قرارداد داره از ابتدای سال بعد دیگه ایشون مشغول به کار تو فدراسیون نباشن.
ولی علاوه بر همسر رئیس جدید فدراسیون کبدی، به گزارش سایت تابناک چند تن از اعضای خانواده او هم در فدراسیون مشغول به کارند. در تیم فوتبال پرسپولیس برادر برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم به عنوان مربی در کنار وی مشغول به کار خواهد شد. پس از آنکه سرتن چوک مربی پیشین پرسپولیس در فدراسیون فوتبال کرواسی به عنوان مربی استعدادیاب دعوت به کار شد، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها برادر خود زلاتکو را به عنوان مربی به باشگاه پرسپولیس معرفی کرد که او هم روز دوشنبه به تهران وارد خواهد شد. زلاتکو ایوانکوویچ 12 سال پیش هدایت تیم برق شیراز را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عهده‌دار بود. و در امارات متحده عربی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. شنبه شب در ابوظبی تیم رئال مادرید با تکل رونالدو در بازی فینال تیم گرمیوی برزیل را 1-0 شکست داد و جام قهرمانی باشگاه‌های جهان را بالای سر برد. پیش از این بازی پاچوکای مکزیک 4-1 تیم الجزیره امارات را برده و به مقام سوم رسید. 6 تیم باشگاهی جهان به میزبانی الجزیره امارات این مسابقات را برگزار کردند. رئال مادرید تنها تیمی است در دنیا که 6 بار قهرمان باشگاه‌های جهان شده است.
با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشیم با فرین عاصمی و در برنامه دیدگاه‌ها درباره مبارزه بدون خشونت بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
18 دسامبر برابر با 27 آذر، ششمین سالگرد درگذشت واسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق چک، نمایش نام نویس و ناراضی سیاسی است. هاول در به ثمر رسیدن انقلاب مخملی نقش کلیدی داشت. انقلابی که از سری انقلاب‌های رنگی بود که در آبان 1368 برابر با نوامبر 1989 به دنبال استعفای حزب کمونیست و بدون خشونت اتفاق افتاد. این انقلاب یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های جهان بود و تنها 11 روز طول کشید. انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و مبارزه بدون خشونت تا چه اندازه موفق است؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها تلاش دارم به این سوال‌ها پاسخ دهم. با حضور دو کارشناس، علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو. نسخه کامل‌تر این مناظره را در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای تقی‌زاده، با شما شروع بکنیم. میخوام ببینم که اصولاً تعریف انقلاب‌های رنگی و مبارزه بدون خشونت چی هست از نظر شما؟
الگویی که شما انتخاب کردید شاید یکی از بهترین الگوهاست و آقای واسلاو هاول از پیشگامان این نوع انقلاب هاست. تعریف اون این است که مردم واقعاً برای رسیدن به آزادی، برای انتقال جامعهشون از یک حکومت مستبد و دیکتاتوری به حکومت مردمی، به دست گرفتن قدرت، به خیابون ها میرن، اعتراض میکنن و یا مبادرت میکنن به اعتصاب ها و بدون داشتن هر نوع خشونت نارضایتی های خودشون رو از اعمال زور، مداخله دولت در کار خودشون نشون میدن و این اعتصاب ها و اعتراض ها در شرایطی که حکومت به نوعی ریشه هاش فاسد شده یا پوک شده منجر میشه به انتقال قدرت و تغییر ماهیت حکومت دیکتاتوری.
آقای حقیقی، شما چه تعریفی از انقلاب‌های رنگی دارید و فکر می‌کنید که چقدر مؤثر هست مبارزه بدون خشونت؟
باید فرق بذاریم بین فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و تغییراتی که بعد از فروپاشی شوروی در بخشی از این جمهوری‌ها مثل گرجستان، مثل اوکراین اتفاق افتاد. در دوره اولی اونها گروه‌هایی بودند، کشورهایی بودند که به هر حال تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بودند. یک حزب کمونیستی بر اونجا حاکم بود، این حزب کمونیست اختیار کامل این ساخت قدرت رو داشت. در این کشورها افرادی علیه سیستم به پا خواستند و سعی می‌کردند استقلال کشورشون رو از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند. در این کشورها گرایش به غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه فرهنگی و نظامی خیلی بالا بود، چیزی که واسلاو هاول می‌خواست چکسلواکی عضوی از اتحاد اروپا و ناتو باشه. آقای هاول، آقای لخ والسا و آقای گورباچوف سه تا عنصر کلیدی بودن که در سقوط کمونیسم نقش ایفا کردن. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به مجموعه اقداماتی برای بسیج سیاسی گفته میشه که سعی میکنه بدون خشونت در سیستم تغییرات ایجاد کنه. در دور دوم انقلابات افرادی که این کار انجام دادن کسانی بودن که خودشون تو ساخت قدرت نقش داشتن، در حالی که در دور اول کسانی که این کار انجام دادن که در قدرت نبودن مثل آقای هاول و علی قدرت مبارزه میکردن. این تفاوتیست بین موج اول و موج دوم.
حالا آقای حقیقی، کدوم به نظرتون موفق تر، افرادی که در داخل خود ساختار قدرت باشن یا اینکه نه مثل واسلاو هاول یا لخ والسا در ساختار قدرت نبودن؟
واسلاو هاول، اینها موفق شدن به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با اون وضعیت سعی کرد عقب بنشینه و خب اون دولتی که متکی بر قدرت خارجی بود به سرعت فرو پاشید. وضعیت اول در مجموع اگه نگاه کنیم به لحاظ نتیجه موفقیت آمیز بیشتر بوده. با اینکه چکسلواکی جدا شده، دو تا کشور شدن، ولی در مجموع ثبات سیاسی حفظ شده. لهستان با اینکه دست راستی‌ها اومدن، راستی‌های افراطی اومدن سر کار، باز هم وضعیت همون جور شده. مجارستان هم کم و بیش گروه‌های راست افراطی اومدن سر کار، ولی ثبات سیاسی حفظ شده. اما در گروه دوم حداقل اوکراین با مشکلات جدی مواجه است، بخش از سرزمینش از دست داده. گرجستان هم نه مثل اوکراین، ولی گرجستان هم با مشکلات جدی حضور داشت. قرقیزستان هم که با مشکلاتی جنگ داخلی در مجموع گروه شد. کشورهای گروه اول چون با فکر و ایده بودن، با بسیج سیاسی داشتن و لیدراشون عمدتاً علیه قدرت بودن، در مجموع میشه گفت که به لحاظ نتیجه موفق تر بودن.
آقای تقی‌زاده، میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم. شما فکر میکنید که اگر افرادی که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنن تغییر در حکومت انجام میدن، اگر که از داخل سیستم باشن موفق تر هستن یا افرادی مثل واسلاف هاول که در خارج سیستم بودن، آیا اصلا تأثیری داره در موفقیت انقلاب ها؟
باید این مسئله رو بیشتر شکافت. قرار دادن اسم کسی مثل آقای گارباچف با وجود همه حسنیتی که داره در کنار رهبران انقلاب‌های مخملی به نظر من خلط مبحث، به نوعی منحرف کردن بحث. این به نوعی توجیه امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری از درونه که این امکان ناپذیره. این رو آقای هاول به روشنی توضیح داد، نامه هایی که نوشت اول بعد از اشغال چکسلواکی و بعد این وضعیت رو ادامه داد. آقای گورباچف از رهبران انقلاب های مخملی نبود، او میخواست از درون سیستم کمونیستی رو اصلاح، اجازه بدید من حرفم تموم بشه، حکومت کمونیستی رو میخواست از درون اصلاح بکنه و به نوعی گلازنوست و پروسترویکا رو که جامعه باز بود عرضه کرد. این کار رو دوبچک هم در سال 68 میخواست انجام بده و سوسیالیسم رو با چهره انسانی میخواست عرضه بکنه، ولی هم دوبچک شکست خورد در نتیجه آمدن ارتش سرخ به چکسلواکی و همینطور آقای گارباچف شکست خورد و حکومت او با یک حکومت چند روزه دست راستی ها جانشین شد و بعد این قضیه به انتها رسید. هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تصویری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده که امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری عقیدتی از درون وجود نداره و اگر وقت بود من به علتهای متعدد این موضوع میپردازم.
بله آقای حقیقی، شما صحبتی دارید در مورد این صحبت آقای تقی‌زاده که گفتن که امکان اصلاح از درون حکومت وجود نداره؟
نسخه کلی نمیشه بیچید. اول در مورد گورباچوف من گفتم آقای والسا، آقای هاول و آقای گورباچوف نقش داشتن در فروپاشی کمونیسم. اینو من نمیگم، اکثر کارشناسان اروپا شرقی، حالا خواستید من لیستشون رو میگم که به این موضوع اشاره کردن. نظر شخصی من نیست، نگفتم که ایشون رهبر انقلاب مخملی بود.
بله از اینکه ما داریم در مورد حالا انقلاب های رنگی صحبت میکنیم احتمالا این مسئله پیش اومده.
ببینید، روش های تغییر روش های پنجگانه است. روش فروپاشی هست مثل شوروی، روش انقلاب هست مثل انقلاب ایران که پر مشارکت ترین انقلاب طول تاریخ بوده به لحاظ تعدادی که مشارکت کردن. مسئله اصلاح نظام هاست. اصلاح نظام ها میتونه در ساخت های اقتدارگرا باشه که ایشون اشاره کردن، مثل ما شما بیزمارکو دارید، در امپراتوری میجی دارید، در قرن فعلی هم در کشورهایی داشتیم که اصلاح از بالا شده، و همچنین بحث کودتا دارید و بحث جنگ دارید. باز روش هاییست که انتخاب کرد. اما در مورد اصلاحات، ببینید اصلاحات درست میگم، من هم با آقای حقی‌زاده موافقم. در نظام های توتالیتر، اون چیزی که در ترم علوم سیاسی بهش توتالیتر میگن، در نظام های توتالیتر مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، مثل رژیم صدام حسین، اینها رو میگنش رژیم های توتالیتر. در این رژیم ها بله، هیتلر، نظام هیتلری رو میگن نظام توتالیتر. در این نظام ها امکان اصلاح وجود نداره. ولی این اگر بخوام در مورد ایران صحبت کنیم، با هیچ ترمی از علوم سیاسی، تمام متخصصان علوم سیاسی برید، قطعا رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم توتالیتر نیست. اما روش های تغییر بعضی موقع ها از اون روش هایی که مطرح کردم، باید یه روشی رو انتخاب کنید منطبق به اون تئوری داشته باشید، رهبری داشته باشید، سازمان داشته باشید تا بتونید پیش برید. یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که افراد بیشتر به تغییر فرد نگاه میکنن. بدون اینکه تغییر معیارها. اون چیزی که من مطرح میکنم اینه که ما باید به سمت تغییر معیارها بریم. این مشکل در زمان شاه هم وجود داشت. در زمان شاه مخالفین فکر میکردن اگر شاه رو بردارن یه کسی دیگه رو بذارن اونجا مشکلشون حل میشه.
دقیقاً آقای حقیقی از معیار منظورتون چیه؟ یعنی چه معیارهایی باید تغییر
بکنید؟ ببینید شما بایستی فکر کنید که اقدامات سیاسی در حوزه مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چه مقدار میتونه شما رو به اون اهدافی که دارید نزدیک کنه. ببینید در کشورهای مثل ایران مسئله اول و اصلی به خاطر نوع موقعیت استراتژیشون، عدم همگرایی مرکزی، سازمان یافتگی مرکزی و عدم وجود دولت مقتدر و غیره، مسئله اول مسئله تمامیت ارضی و امنیت کشور است. بدون اینکه به این موضوع دست پیدا کنید قطعاً هیچ توسعه سیاسی مطلوب پیش نخواهد رفت. نکته دوم تولید اقتصادی. تمام تئوری‌های دموکراسی به این موضوع اشاره کردن. بدون یک توسعه اقتصادی موزون نمیتونه به یک دموکراسی سیاسی پایدار برسید. میشه ولی به هر حال شکننده خواهد بود و مشکلات جدی مواجه است و این رو نباید نادیده گرفت. مثالای زیادی داریم که نشون میده در مورد این باید جدی گرفت. و مسئله سوم همون توسعه سیاسی است که برمیگرده به پیشبرد معیارهای در حوزه سیاسی، مسئله مطبوعات، مسئله نهادهای عمومی، که چطوری اینا رو ما توسعه بدیم. حالا میتونید روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این اهداف پیدا کنید. همون 5 روشی که من گفتم. اون بستگی داره که جامعه چه چیزی رو میپسنده. بعد هر کشوری وضعیت متفاوتی داره. کشورهایی مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن، انقلاب داشتن و مسائلی از این قبیل، جنگ داشتن، اینا شرایطشون فرق می‌کنه با تمام کشورهای اروپای شرقی. یعنی در اروپای شرقی مذهب علیه قدرت بود، در حالی که در ایران مذهب بخشی از قدرته. همه اینا شرایط متفاوت میکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم راه حل بحث کنیم، ایران خودش میتونه الگو تولید کنه. برای اینی که راه حل پیدا کنه در مورد ایران باید مشخصا در مورد وضعیت ایران، مشکلات، موانع و راه حل خوش صحبت کنیم.
بله اگه اجازه بدین آقای تغی‌زاده هم نظرشو در این باره بگن. آقای تغی‌زاده شما چقدر موافق هستین با آقای حقیقی در مورد این روشایی که گفتن و فکر میکنین که تغییر در حکومت ایران به چه صورت میتونه انجام بشه؟
وقتی مسئله اصلی رو ما از اون چی که هست منحرف میکنیم و میگیم باید مثلا رشد صنعتی ایجاد بشه یا توسعه سیاسی صورت بگیره، بنابراین اصلاح از درون برای حکومت‌های دیکتاتوری مثلا در مورد نمونه ایران امکان پذیره، به نوعی دور شدن از واقعیت مسئله حکومت و مسئله عبور از این حکومت و مسئله انتقال قدرت از این حکومت به مردم، مسئله زورگویی و مداخله جویی حکومت و مسئله انحصار قدرت در دست فردی است که در رأس حکومت قرار گرفته، حکومتی که بدون نظارت اداره میشه. صحبت از این است که ما رشد صنعتی بکنیم. همه دیکتاتوری ها به علت استفاده نکردن از مغزها، مدیریت برتر و تکیه کردن به خودی ها همیشه کشور رو به سمت بحران و عقب افتادگی میبرن، محیط زیست رو نابود میکنن، صنایع رو از بین میبرن، بنابراین کشور فقیرتر میشه. در نتیجه یک حکومت اقتدارگرا مردم نمیتونن به ثروت عمومی دست پیدا بکنن. صحبت توسعه سیاسی است. چطور ممکنه در درون یک دیکتاتوری مردم امکان رسیدن به توسعه سیاسی داشته باشن؟ توسعه سیاسی تنها در یک بستر آزاد میتونه رشد بکنه. بنابراین واقعیت رو بگیم که مسئله حکومت اقتدارگرا فساد این حکومت، انحصار قدرت در دست یا یک حزب یا یک فرد و محروم بودن مردم از آزادی های فردی است، شریک نشدن مردم در قدرت کلی است. اینجاست که مردم به نقطه کور میرسن، زمانی گول میخورن، زمانی تحمل میکنن و بعد تحمل اونها به انتها میرسه. و اون چیزی که در قرن تازه، در قرن 21 شاهدش هستیم، ما نمونه های انقلاب های مخملی رو میبینیم که به صورت اعتراض های گسترده در خیابان های کشورهای مختلف دیده میشه. نمونه ای که در سال 88 در ایران هم تجربه شد.
آقای حقیقی شما با توجه به صحبتهایی که آقای تغی‌زاده کردن چطوری به نظرتون در حکومت دیکتاتوری میشه به توسعه اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کرد؟
ببینید حرف آقای تغی‌زاده یه تصویرهای رویایی نشون میده بدون که راه حل نشون میده. باید مشخص کنید که راه حلتون چیه. اگه اصلاحات نیست، معتقد به فروپاشی هستید، معتقد به جنگید، معتقد به کودتایی یا معتقد به انقلابید. من معتقدم راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافاً برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه. بنابراین مسئله بسیج و سازماندهی برای انقلاب نقش کلیدی داره. قطعاً در مورد وضعیت فعلی ایران هیچ کدوم از این عناصر برای هیچ جریان فکری مخالفی میسر نیست. بنابراین وقتی ما شعارش رو میدیم تصویرهای رویایی است. این نکته اول.
خب می‌خواید که همین الان آقای طرزاده جواب این نکته اول شما رو بدن که
بله. نکته اول. نکته دومی
بله، این مهمان دیگر شما خیلی علاقمند به فلسفه بافی طولانی است و جملات طولانی و گرفتن وقت، ولی نگوش کردن. همینجا من اجازه بدید خانم آسمی یک نمونه روشن رو بگم از اینکه واقعا یک امید کوچک چطور میتونه به یک باور تبدیل بشه و بعد قدرت پیدا بکنه. همین آقای واسلاو هاول تنها با کمک 242 نفر مردم از اهالی جمهوری چک و اسلواکی که اون زمان یک کشور بودند، یک بیانیه رو امضا کردند که این بیانیه میخواست آزادی هایی رو که در منشور سال 75 بهش اشاره شده بود در یک کشور اروپایی به عنوان تامین حقوق بشر برای مردم تامین بکنن.
بله آقای تغیزاده، فکر کنم اشارتون به کنفرانس هلسینکیه.
حتما به این گفتن منشور سال 77. منشور سال 77 از 242 امضا کننده بعد از نزدیک به 40 سال تبدیل شد به اینکه آقای هاول به عنوان یک نویسنده و یک فعال سیاسی بدون سازمان رئیس جمهور کشوری شد که بعد به عنوان رهبر انقلاب‌های مخملی هم او رو یاد کردن. آقای لخبالسا یک سال قبل از اینکه به رئیس جمهوری کشور دهستان برسه، کارگر ساده الکتریکی در یک بندر دورافتاده در این کشور بود. ما واقعیت رو با رویا قاطی نکنیم و به اون عنوان که چون سازمان و رهبری و ماشین و اینها وجود نداره، از اصل قضیه که حکومت‌های دیکتاتوری محکوم به سقوط هستند به این علت که فاسد میشن و هیچ چیز فاسدی قابل نگهداری نیست، محکومن که فرو بریزن و نیازی برای تسریع سقوطمون فقط با تکیه داشتن به نبودن یک رهبر یا یک سازمان نیست. این رهبری ها و سازمان ها در خیابان ها پیدا میشن و انقلاب های مخملی نشون دادن که اینها کمبودهای ناشی از ضرورت برای شاهد بودن سقوط حکومت های دیکتاتوری به هیچ وجه نبوده و نیست و این دیکتاتوری ها محکوم فرو ریختن هستند.
آقای حقیقی، آقای تغزاده اشاره کردن به منشور 77. من میخوام یه اشاره بکنم به واسلاو هاول که مقاله معروفش رو نوشت، قدرت ضعیفان در سال 57. مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی رو برشمرد و در این نامه همه نکاتی رو که به نظرش میرسید گفت به حکومت کمونیستی اون زمان. فکر میکنید که چنین مسئله در ایران اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی یک نفر از مخالفان میتونه چنین نامه‌ای به مثلا آیت الله خامنه‌ای بنویسه؟
شما نشید من صحبت هم رو کنم از شهید شد. آقای تغیزاده باز شعار میدن، توجه نمی کنم. ببینید گفتم من رژیم های مربوط اروپای شرقی اینا قدرتشون ناشی از وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی بود. کشورهایی بودن که در حقیقت سیستم امنیتیشون رو شوروی اداره میکرد، نیروی نظامی شوروی اونجا وجود داشت. وقتی که سیستم مرکزی دچار ضعف و سستی شد، وقتی که نشانهای فروپاشی در شوروی پیدا شد، این سیستم ها هم جدا تغییر کرد. نکته اول. نکته دومیشون از توجه نمیکنید در ایران بزرگترین انقلاب تاریخو داشتید. کدومی کشوری که انقلاب نداشتن؟ که این کشورها محصول مناسبات و منازعات مربوط به جنگ جهانی دوم بودن که در حقیقت اشغال یا تسلط اتحاد جماهیر شوروی در اومد.
خب الان با توجه به شرایط کنونی چطور آقای حمیدی؟ الان خورده سال از انقلاب گذشته، نزدیک 40 سال.
اجازه بدید بخوام. ببینید در ایران که همین آقای احمدی نژاد هفته پیش نامه نوشت به آقای خامنه‌ای، این که نامه نگاری و از این حرفا که الان همه دارن نامه می‌نویسن، اون که مهم نیست، که قابل مقایسه نیست وضعیت کنونی با گذشته به خاطر مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل مربوط به فضای بین‌المللی و رفت و آمد در کشورهای اروپای شرقی. سفر رفت و آمد محدودیت داشت، شوروی رفت و آمد محدودیت داشت، رسانه‌ای در اختیار مردم نبوده. الان 2 میلیون نفر از ایران میرن خارج و برمیگردن. اصلا قابل مقایسه نیست این بحثا. اینی که
خب الان به غیر از آقای احمدی نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به غیر از آقای احمدی نژاد
آقای نوریزاد 40 تا نامه نوشته به آقای خامنه‌ای.
زندانی هم
همه نوشتند. شما ببینید در مجلس ششم نمایندگان مجلس ششم یه نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن شما با جام زر را بنوشید. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوشتن نامه یا بحث کردن در حوزه عمومی خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه. مهم بسیج سیاسیه، مهم داشتن رهبریه و مهم سازماندهی است. اون نقش کلیدی داره. برای اینی که این کار رو باید انجام بدید خیلی خوب، حالا مثالای واستاو هاول و لخبال سادن، اینا کسایی بودن که در درون اون کشور بودن، زندانی بودن، حضور داشتن، روزانه مبارزه میکردن و خب اعتماد عمومی رو جلب کردن و رهبر شد. اگر همچین کسی رو داره در ایران که میتونه همچین کاری بکنه، خب میکنه. اصلا نیاز نیست ما بحث کنیم، خب انجام میگیره، خود به خود انجام میگیره. این که نظام ها فرو میپاشن، بله در مورد همه هست. امپراتوری آمریکا ممکنه فرو بپاشه، شما امپراتوریان فرو پاشیدن، همه فرو میپاشن. اگر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اگه سیستم مدیریتش فاسد داشته باشه، نتونه اقتصاد بچرخه، نتونه امنیت بچرخه، قطعا بعد مدت فرو میپاشه. اینا با هم مشکل نداریم. جمهوری اسلامی هم اگه نتونه مدیریتش رو حل کنه، نتونه مسئله افساد اقتصادی حل کنه، نتونه ارتباطش رو با جامعه بین‌المللی حل کنه، قطعا سطح نارضایتی به گونه‌ای خواهد بود که واکنش نشون خواهد داد. این واکنش میتونه انقلاب باشه، میتونه اصلاح باشه، میتونه جنگ خارجی باشه، به هر دلیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. در مورد اینکه آیا الزاماً دیکتاتوری ناموفق در حوزه اقتصادی، نه، مثلا چین که در حوزه اقتصادی با اینکه ساخت سیاسیش دیکتاتوریه موفق در حوزه اقتصاد، ولی این به این معنا نیست که میشود همه جا دیکتاتوری داشت و اقتصاد موفق. در چین تونسته اون تئوری پیش بره ولی ممکن جای دیگه پیش نره. در ایران قطعا ساخت بسته و اخیرگزارگیران نمیتونه اقتصاد شکوفا کنه، در مورد ایران کار نمیکنه. بله آقا، همه این بدیهایی که شما میدید هست، راه حلی نشون بدید که نشون بده از این نقطه ما میخوام بریم نقطه ب چه موانعی داریم، چجوری میخوایم حلش کنیم، چه امکاناتی داریم. اگه اینو دادید این راه حل موثره، این برنامه عبور از موقعیتی که درش قرار داریم. اگر منم میتونم بگم بله دیکتاتوریا محکوم فسادن، ما باید بریم به فول دموکراسی، همه اینا رو همه بلدن. مهم اون برنامه است که شما با توجه به امکانات دارید میگید. ما با بررسی کنیم آقا با ایران با چه وضعیتی رو ببسیم. کسانی که مخالفن، دیدی که آقای تقی‌زاده، خیلی خوب این نیروی که آقای تقی‌زاده صحبت میکنه ما به ازای عینیش کجاست، یعنی توی ایران چی نمایندگی این دیدگاه و حاضر براش هزینه بده. تو حوزه عمومی ایران سطح مخالفت ها 10 مرتبه بالاتر از این حرفایی که آقای تقی‌زاده میزنه. برای اینکه این مخالفت تبدیل به یک برنامه عملی بشه، رهبری پیدا کنه و بتونه پیش بره مهمه. من حرفم اینه که علارغم اون نارضایتی که وجود داره، علارغم شکافی که بین دولت و ملت وجود داره، فضای انقلابی معنی این که وجود یه رهبری، وجود یه برنامه و یه سازماندهی برای این تغییر وجود نداره.
خب آقای تقی‌زاده شما میخواین الان جواب بدین، آقای حقیقی اگه اجازه بدین، اگه آقای تقی‌زاده شما میخواین این سوال رو جواب بدید.
حتما. یه نکته رو باز ما فراموش میکنیم، مثل این که ما نشستیم تا بگیم از این حکومت چطور میتونیم دفاع بکنیم و بهترین راه سر کردن با این حکومت سازش کردن از درون با عوامل معتدل، و یا اینکه میخوایم ما این حکومت رو منحل بکنیم یا از اون بگذریم، و اینکه راه حل شکست دادن این حکومت چیه. نه، ما فعال سیاسی نیستیم، اینجا داریم تحلیل میکنیم، میگیم یک حکومت اقتدارگرا که قدرت رو با مردم شریک نمیشه و در نتیجه فساد یک اقلیتی در دستشون قدرت رو منحصر میکنن و یک فرد همیشه قدرتش رو به تزایده و جماعت بزرگتری هر روز فقیرتر و از نظر شماره بیشتر میشن، صبرشون اندازه‌ای داره. در حکومت‌های اقتدارگرا ما میگیم اون چی که وجود نداره تغییره و فقط نمایش تغییر داده میشه با حکومت‌های شبه دموکراسی که در باطن دیکتاتوری هستن، مثل حکومت امروز ایران که ساختارهای انتخاباتی رو دارن، ساختارهای نظارت بر اعمال رهبر رو دارن، ولی عملا میبینیم که همه قدرت در دست رهبره و اون ساختارها هم عملا میشن کارگزار و مجیزگوی رهبر و خودشون رو میخوان به این مرکز قدرت بیشتر نشون بدن تا بتونن از اون چی که قدرت سیاسی اصلی نیست، امکانات مالی است که از جیب مردم میره، در اون شریک ببینن. بنابراین این وجود قابل دوام نیست، قابل نگاهداری نیست، ولی چطور میشه اون رو از بین برد؟ برای تغییر در هیچ کشوری از پیش هرگز یک الگو وجود نداشته، ولی این تجربه نشون داده شده در تاریخ که انتقال قدرت از نظامی ها به مردم همیشه آسان تر بوده از انتقال قدرت از دیکتاتوری های غیر نظامی و عقیدتی به مردم، و صدمات این انتقال زیادتر بوده. مثلا ما در برمه شاهد بودیم که انتقال تدریجی قدرت از نظامی ها صورت گرفت. دوره فعلی باز زمان نگه داشتن نظامی ها بر قدرت واقعا به سر اومده. حتی همین واقعه اخیری که ما در زیمبابوه شاهد بودیم و
ارتش مداخله کرد برای کنار گذاشتن دیکتاتور یا شبه دیکتاتور که درش هم قوه قضاییه وجود داشت و هم قوه مقننه وجود داشت، ولی همه تحت تاثیر رهبر بودن، نظامی ها باز باقی نموندن، یعنی آمدن انتقال رو صورت دادن و کنار نشستن. در مورد ایران هم این امکان وجود داره، ولی به هر حال اونچه که واقعیت هست این است که این حکومت قابل نگهداری نیست، این حکومت قابل اصلاح نیست، این حکومت محکوم به ساقط شدنه و ساقط شدن اون زمانی صورت میگیره که به طور کامل به فساد سیاسی و به اصطلاح اقتصادی رسیده باشه و مردم درجه تحملشون تموم شده باشه. اون وقت باید دید که اون عنصر میانه‌ای که اقدام میکنه برای عبور از این حکومت چی خواهد بود. یک انقلاب مخملی، اعتراضای دو سه روزه در خیابان‌ها، یا اقدام نظامی از کنار حکومت به این علت که به هر حال مملکت ایران مملکت بزرگی است، امکان نفوذ خارجی و به اصطلاح اشغال خارجی وجود نداره، بنابراین باید تحولات رو کلا از درون جستجو بکنیم و یک راه حل رو از داخل ببینیم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.